سازمان دهندگان این برنامه توقف جنگ قصد رویارویی یا درگیری با پلیس را ندارند. در عوض میخوان اکثریت مردم را در نوعی اعتراض هر قدر ناچیز با خود همراه کنند تا به مقامات دولتی نشان دهند که اکثریت مردم آمریکا اهمیتی به پیروزی و شکست در جنگ نمیدهند و فقط به فکر پایان دادن به خونریزی هستند.
ممنونم.
من میدونم که در دانشگاه ها و در سطح کشور همچنان مخالفت ها و اعتراضات به جنگ ویتنام وجود دارد. انتظارش رو داشتم. با این حال تحت هیچ شرایطی من تحت تأثیر این اعتراضات قرار نخواهم گرفت.
جنبش های ضد جنگ، جنبش های مدنی، جنبش های دانشجویی در این دوره در آمریکا خیلی گسترش پیدا کرد علیه جنگ. حتی ترانه ها و فیلم هایی در این رابطه ساخته می شد و سربازایی که از ویتنام برمی گشتن به آمریکا به خاطر فشار اجتماعی و فضای جامعه آمریکا عموما دچار سرخوردگی شده بودند.
رفتن توی تونل موقع جنگ قوانینی داره. یکیش اینه که چراغ رو روشن نکنیم، مگه اینکه دیگه واقعا مطمئن باشیم که تنها هستیم. باید از حواسمون استفاده میکردیم و بی سر و صدا اولین کسی که از دشمن رو میدیدیم میکشتیم. یعنی نباید شلیک میکردیم. یه بار یه نفر رو تا توی یه تونل تعقیب کردم. سر پیچ تونل باهاش روبرو شدم. فکر میکردم تنها هم، اما بوی نفساشون رو حس کردم. توی تاریکی باهاش درگیر شدم. من پیش دستی کردم و گلوشو گرفتم و تا وقتی که مرد اونو نگه داشتم. بعد رفتم بیرون. توی تونل یه نفر کتک زدم و خفه کردم توی تاریکی، اما اون تنها کسی نبود که مرد. اونی که همراهش مرد وچه متمدن شخصیت من بود.
زمان اعتراض سکوت کردن گناه است و این راه ترسوترین افراد است. لینکلن.
امروز به طور قطع روزی منحصر به فرد در تاریخ ماست. هرگز تا به حال این تعداد از مردم به طور همگانی و همصدا مخالفت خود را بر علیه جنگ در ویتنام اعلام نکرده بودند. بعید می‌دانم بعد از این راهپیمایی تغییری حاصل شود. صدها هزار نفر در شهرهایی از جمله نیویورک با جمعیت 8 میلیون نفر تا دوبای در وایومینگ با جمعیت 800 نفر خواستند مخالفت خود را با جنگ به رئیس جمهور نشان دهند.
اولین راهپیمایی بزرگی که درش شرکت کردم در بالتیمور بود.
داکیونی.
تا حالا این همه آدم ندیده بودم. انرژی مردم به تنهایی خارق‌العاده بود. اونم تو اون شرایط. به نظر من هدف خیلی جدی بود. هدف زندگی کردن بود. مهمونی و خوشگذرانی نبود. نمیخواستم فقط بخشی از اون جمعیت باشم. نمیخواستم فقط سر و صدا کنم. میخواستم تغییر ایجاد کنم و به هیچ وجه نمیخواستم به روح برادرم بی احترامی کنم.
برای بسیاری از مقامات دولت امروز هم روزی معمولی بود، اما هنگام ظهر بر روی پله‌های ساختمان کنگره در پایتخت هزاران کارمند جوان به مدت 45 دقیقه در سکوت تجمع کرد.
سال 1975 آمریکا بالاخره عقب نشینی کرد. سایگون سقوط کرد. ویتنام متحد شد.
میلیون ها ویتنامی کشته شدند و میلیون ها ویتنامی مجروح و بی‌خانمان شدند و آثار بمب‌های شیمیایی در اون منطقه تا دوره‌های بعد تلفات می گرفت.
افسران اطلاعاتی دست نشانده به دستور CIA منو شکنجه می کردن. می خواستن اعتراف ازم بگیرن. از شیوه های مختلفی برای شکنجه استفاده می کردن. با جریان برق توی پریس ها به من شوک می دادن. آب توی دهنم می ریختن و دهنم رو می بستن تا نتونم آب رو بیرون بریزن. وقتی تنفسم قطع می شد دست می کشیدن. بدترینشون این بود که شبها منو آویزون می کردن و کتک می زدن. هنوز این درد رو حس می کنم. به قدری دردناک بود که باور کردنش مشکل.
مهرزاد بختیاری، منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
از اون طرف هم آمریکایی ها 58,000 تا کشته دادن و 100,000 تا زخمی و میلیارد ها دلار هزینه کردند. و این ماجرا به بی‌اعتباری عظیم آمریکا تو صحنه بین المللی منجر شد. این جنگ که جنگ بیهوده‌ای بود و جنگ میان قدرت و اراده بود، جنگی بین فناوری و ایدئولوژی و از طرف دیگه حقیقت و تبلیغات، که آمریکایی‌ها به تصور اینکه یک منطقه رو از نفوذ کمونیسم خارج می‌کنن، سرزمینی رو به یک ویرانه و خرابه تبدیل کردن و نسل‌هایی رو از میان اون جمعیت اون کشور منقرض کردن. یک نسل‌کشی بسیار بزرگ که دستاورد لیبرالیسم آمریکایی بود.
هر وقت صدای هلیکوپتر میشنوم هنوز یاد اون روزا میافتم و یه سوال هنوز تو سرم زنده است. واقعا چرا ما اونجا بودیم؟ اگه یه چیز از اون دوران یاد گرفتم اینه که حقیقت همیشه پشت سر قدرت حرکت نمیکنه و سکوت گاهی خطرناکتر از هر جنگه.
به نام خداوند مهر و عشق. سلام به همه جور با جوریای دوست داشتنی. بچه ها میدونستین روانشناسا میگن هرچی آدم خودش رو بهتر بشناسه تصمیمای بهتری هم میگیره. ها راجبش فکر کردین؟
نه.
یکی از راه‌های ساده خودشناسی گفتین چیه؟
چیه؟
اینه که بتونی خودتو با چند کلمه توصیف کنی.
من بگم
نه نه صبر کن من سوالو بگم. سوال امروز ما هم همینه. اگه فقط 3 کلمه برای معرفی خودت داشته باشی اون 3 کلمه چی بودن؟
حالا بگم.
بفرما.
کنجکاو، دقیق، پیگیر. تا جواب یه سوالو پیدا نکنم ولش نمی‌کنم.
آ می‌دونی من چی میگم؟ من میگم پر انرژی، خلاق، خوشبین، چون دوست دارم همیشه یه ایده تازه تو ذهنم باشه.
باریکلا. علی آقا شما چی؟
آ 3 کلمه من؟
بله.
با صفا.
خب صفا.
دمت گرم و همیشه گرسنه.
من فکر میکردم مثلا تو میگی الان شوخ، رفیق باز و همیشه گرسنه.
نه من باصفا، ولی این گرسنه مامانی راستش مشترک چیزه، استعداد ذاتیه دست خودم نیست.
بله. جالبه که هیچ جواب درست یا غلطی وجود نداره بچه ها. اون 3 کلمه فقط نشون میده امروز خودتو چطوری میبینی. حالا نوبت شماست بچه ها. اگه فقط 3 کلمه برای معرفی داشته باشین چی میگفتین راجب خودتون؟
من
بچه ها و ماما نیروی بازی
جانه
زود بیاین زر پر انرژی باشین
بابا پر انرژی هستی
دوباره میگم بچه های بازی
چه بازی
خوب شد الان میگم با هر کی خودشو با سه تا کلمه معرفی کنه یه ذره بیشتر فکر کنین راجع به خودتون
فقط سه کلمه این همه صفت جذاب توی سه کلمه که تو منه جواب نمیشه
تو سه کلمه بگو
نه نمیتونم بذار من بگم
بفهمم
شوخ
خواب
خواب
خوشخوراک
خواب
و آدم رفیق دوست
رفیق دوست
میخورد بهش دیگه انصافا به خوشخوراک که کاملا مشخصه مسی. اصلا این کلا نمیگفتی ما متوجه بودیم هر جا که خوراکی باشه تو هم اونجایی
خواهش میکنم
اصلا
نوبت من
بفرمایید اول اصلا من خیلی جدیم
خیلی زیاد
با کسی شوخی پوخی ندارم
اصلا. آره اصلا. معلوم از قیافت
دقیقم و پیگیر
خیلی یعنی تو پیگیر ببین اگه یه سوال تو ذهنت بیاد تا جوابشو پیدا نکنی ما رو ول نمیکن آقا چیکار به من داری سوال توه برو جوابشو خود پیدا کن
ای بابا
حالا من بگم
بگو
من خودم معتقدم که خیلی راستگوم یعنی صادقانه من خیلی مهربونم و خیلی خوشبینم
ناز بشی تو دورت بگردم
خوشبین که هستی خب ولی اون دوتا رو حالا باید یکم فکر کنم راجبش من هنوز در ذهنم دارم که تو انشالله در آینده یه روزی اتاقتو مرتب کنی
مرتب که نیستم نگفتم هم هستم
باشه ولی برحال باید مرتب کنی
خیلی خب بچه خیلی جالب بود حرفاتون خیلی عالی بود هر کدومتون فقط سه تا کلمه گفتین اما هر کدوم یه تصویر متفاوت از خودتون ساختین گاهی همون چند کلمه کمک میکنه بفهمیم خودمونو چطوری میبینیم و شاید دیگران یه تصویر دیگری از ما داشته باشن
پس من یه تغییر کوچیک میدم
چی؟ بفهم. چه تغییری؟
شوخ
خواب
با صفا
خواب
و همیشه آماده خوردن
این خوب بود
کدومش تغییر کرد؟
نه البته بزنی آخری رو تغییر میدم
یه ذره تغییر
شکمون. مهربون خوبه مهربون نه اصلا میخوام از این به بعد شکم اینا رو بزنم مهربون
شکمون که
با غذاها میخوای مهربون باشی
با غذاها
آفره
مهربون تر برخورد کن سر سفره
آره خوبه
سهم بغیرم بخوری علی جان کم میخوری ماشاءالله و حالا پنجره آگاهی باز شود، دیده شود، بلکه پسندیده شود.
سلام به همه شنونده های عزیزمون در جور و جور. من و پارمیس اینجاییم تا توی برنامه هامون راجع به بازی های ایرانی صحبت بکنیم، تحلیلشون کنیم، بهشون امتیاز بدیم، از دستاورداشون بگیم و به این فکر بکنیم که اصلا چی شد که این برنامه ها ساخته شدن.
دقیقاً و امروز میریم سراغ بازی محبوب و پرطرفدار پسرخوانده، یکی از اون بازی هایی که هم توی ایران حسابی دیده شد و هم در خارج از کشور اسمش مطرح شد. طبق روایت خود تیم سازنده، روند شکل‌گیری بازی از حدود مهر 1394 شروع شد و نسخه عمومی اون در تیر 1396 به انتشار رسید.
سبک بازی هم خیلی جالبه، استراتژی نوبتی و آنلاینه، یعنی بازیکن باید با فکر و برنامه‌ریزی تیمشو بچینه و در رقابت‌های مختلف شرکت کنه. همین باعث شد بازی برای خیلی‌ها متفاوت و البته جذاب باشه.
یکی از نکته‌های مهم درباره این بازی استقبال مردم از اونه. بیش از 9 میلیون نصب داشته و امتیازش هم حدود 4.9/5 ثبت شده. این یعنی مخاطب ایرانی خیلی خوب باهاش ارتباط گرفته.
یعنی واقعا میشه گفت پسرخوانده فقط یک بازی نبود، یک نمونه موفق از رشد صنعت بازی سازی ایران بود. حتی نسخه جهانی اون با نام مافیوسو یا گادفادر آف مافیا عرضه شد.
و البته یکی از افتخارات مهمش هم اینه که در دومین جشنواره IMGA جایزه بهترین بازی از دیدگاه هنری رو گرفت. این جایزه نشون میده که این بازی فقط از نظر سرگرمی موفق نبوده، بلکه از نظر طراحی و هویت هنری هم خیلی مورد توجه قرار گرفته.
این خیلی مهمه، چون وقتی یک بازی ایرانی هم توی داخل کشورش محبوب میشه و هم در سطح بین‌المللی، یعنی این صنعت بازی سازی خیلی ظرفیت بالایی داره.
دقیقاً. و پسر خوانده یکی از اون مثالهای خوبه که نشون میده با یه ایده درست، تیم منسجم و اجرای حرفه‌ای میشه یه بازی ایرانی ساخت که حسابی بدرخشه.
خب دوستان، اینم از معرفی امروز ما درباره بازی پسرخوانده که یکی از موفق ترین بازی های ایرانی شد، مخاطبای زیادی توی دنیا پیدا کرد، هم جایزه برد و هم اسم ایران رو در دنیای بازی ها پررنگ تر کرد.
و حالا نوبت نظردهی. از نظر من و پارمیدا به عنوان نماینده نوجوانا، این بازی برای کسایی که دنبال بازی‌های استراتژی و هیجانی می‌کردن بازی خیلی خوبیه و یکی از نکات مثبت و البته دلیل پرطرفدار بودنش امکان آنلاین بازی کردن و تیمی بازی کردنشه. به طور خلاصه این بازی بازی جذابیه و به شما نوجوانا پیشنهاد میشه.
از همتون ممنونیم که تا آخر این برنامه ما رو همراهی کردیم. مثل همیشه من و پارمیز با یک بازی جالب دیگه و داستانشون برمیگردیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
از مشارکت تک تک شما بر بچه های جور و جوری با برنامه خودتون سپاسگزاریم. اگر میخواین شما هم جزو برنامه سازان جور و جور محسوب بشین، کافیه در پیام رسان بله به شماره 0935-295-1250 یک پیام برای مشارکتتون بدین. حله.
من همچنان ایلیا دهخان هستم و اینجا میز سرگرمی برنامه جور با جوره.
تا حالا آدامس عشق رو به یه جلاد فروختین یا عصاره زیر شلواری رو به یه خونشان؟ این تیتر بازی شیرمرغ. شیرمرغ یه بازی دوره همیه، یه بازی فانه، یه بازی میشه گفت طنزه که میتونین دوره هم با دوستا، خانواده، آشناها بازی کنید. اتفاقا یکی از بازیایی هم هست که خیلی هر کسی که توی این حرفه است بازیای رومیزی رو خیلی دوست داره پیشنهاد بکنه برای شبای یلدا، دوره همیا یا وقتی که حالا به هر بهونه دوره هم دیگه جمع میشید. بازی سرگرم کننده ایه برای هر سن و سالی. بازی این فرمیه که توی هر دست یک نفر میشه خریدار و بقیه بازیکن‌ها میشن فروشنده. اون خریدار یک کارت شخصیت برمی‌داره که اون شخصیت هر چیزی ممکنه باشه، میتونه یه پلیس باشه، میتونه یه آتش نشان باشه، یه خواننده باشه، یه بازیگر باشه، میتونه هر شغلی داشته باشه یا هر به قول معروف شخصیت و کاراکتری داشته باشه. حالا با توجه به اون کاراکتری که اون فرد خریدار داره و با توجه به اون کارت‌هایی که توی هر دست فروشنده‌ها در دستشون دارن، اونا میتونن با ترکیب 2 یا 3 کارت با هم دیگه محصول بسازن. مثلا چه میدونم، برای یه خواننده یک نفر مثلا میکروفون طلایی میفروشه یا مثلا میکروفون جادویی میفروشه یا مثلا مخاطب مثلا پر انرژی میفروشه. هر چی با ترکیب 2 تا کلمه با هم یه محصول میفروشن. حالا هر کسی محصولش رو انتخاب کرد و وارد فاز بعدی بازی میشن. فاز بعدی بازی به این شکل جلو میره که هر کسی که حالا یه محصولی داره باید تو اون زمان محدودی که از قبل تعیین شده خودش رو معرفی کنه، محصولش رو معرفی کنه و حالا با شعارهای فروشندگی، با ترفندهای فروشندگی که بلده، یه کاری بکنه که طرف مقابل یا خریدار مجاب بشه از اون خریداری کنه، حالا اون محصولی که داره رو به جای بقیه خریدارا. خود بازی بازی بانمکیه بازی جالبیه، ولی خودتون میتونید با خلاقیت بازی خاص‌ترش کنیم با قانون‌هایی که می‌ذارین. مثلا من خودم وقتی این بازی انجام میدم قانون می‌ذاریم که هر کسی باید برای محصولی که می‌سازه مثلا یه شعار هم آخرش برای اون خریدار بخونه و حالا اون شعار بشه شعار فروش اون محصول. خوبیش اینه که این بازی هیچ چهارچوبی نداره و میتونید از هر نوع خلاقیتی که دارین برای مجاب کردن اون خریدار استفاده کنید. میتونید براش آواز بخونید، میتونید براش به قول معروف نمایش اجرا کنید، میتونید براش شعر بخونید، شعر بگین، یا به هر شکلی که دوست دارین و خلاقیتتون کششش رو داره اون خریدار رو مجاب کنید. بازی جالبیه، پیشنهاد میکنم که حتما این بازی رو انجام بدیم. بازی برای 3 تا 10 نفر طراحی شده، 20 دقیقه است، برای بالای 8 ساله و واقعا بازی از اون بازی هاست که واقعا رده سنی نداره، هر کسی از بچه 10 ساله تا مرد 60-70 ساله واقعا میتونه با این بازی سرگرم بشه. امیدوارم که بازی کنید، لذت ببرید و از شما دعوت میکنم که به ادامه جور باجور گوش بدید.
سرخط
خبر،
سرخط خبر،
سرخط خبر، سرخط خبر.
آخرین خبر، آخرین خبر،
آخرین خبر، آخرین خبر،
آخرین خبر. جور بجور کنار شماست، پر از سوژه، هیجان و حرف‌های کدومونی.
جور بجور از دست ندید
بچه‌ها.
بله بله.
بله بله
من اومدم یه چیزی بخورم سر یخچال، ولی یه کشف مهم داشتم.
چی بوده؟
نه نه ولش کنین، نمیخواد بگه.
یعنی
اگه بذار یخچال خالیه چی؟
نه نه
من شما بخشو ندم، خوش میمونیم همه.
من فهمیدم هر خوراکی مثل ماهستان های شخصیت داره.
بارکالا.
مثلا لیمو ترش آدمو سرحال میاره.
دقیقا موافقم.
یا مثلا سیب.
جالب گفت. سیب چی؟
سیب هم سر حال میکنه آدم.
سیب آدم تراوت میده.
آفرین. تازه گلاب هم بزنی.
حتی میگن بعضی بوها و مزه ها یه خاطره رو تو چند ثانیه یاد آدم میارن.
آفرین. من بوی نونسنگت که داغ که میخوره به دماغم. یاد صبحای خونه مامان نیرو میافتم.
احسن.
جانم.
منم بوی بارون که میاد یاد اردوهای مدرسه میافتم.
آخه بچه ها. من بودیم به دوران کودکی خودم. بچه ها برای همینه که بعضی وقتا یه بوی آهنگ یا مثلا حتی یه مزه آدمو یه دفعه میبره به خاطرات قدیمی.
دمیقا.
پس شاید آدم‌ها هم همینطور باشن، هر کدوم یه ویژگی دارن که بقیه باهاشون یادشون میمونن.
دقیقاً. بهتر اون ویژگی مهربونی، خوشقولی یا مثلا کمک کردن باشه، چیزایی که آدما باهاشون یادمون میافتن و ذکر خیر میکنن به قول معروف.
ای والله، پس سه کلمه جدید من این شد.
بابا چرا تغییر میدی تو؟
خوشقول و عاشق نون سنگک داغ.
همه چی به خوراکی ختم میشه.
خوشقول و مطمئن نیستم. مگه من مهربون شما رو مطمئنم؟ نذار دیگه من بگم اینجا.
حرفی ندارم.
خوشقول.
حرفی نداری که بزنی، نه اینکه حرفی نداری.
میدونی که میتونی بمونی، میدونی که تو هم میتونی، میدونی ما منتظرت میمونیم، پس معطل چی میمونی؟ باشو برنامه تو تنظیم کن، وقتای خوب تو تقسیم کن. باشو یه سری به باشگاه بزن، باشو این دفعه دیگه جا نزن. آخه اینجا جوبا جوره، آخه اینجا همه چی جوره جوره.
خب بچه ها، امروز در نشستی که با حضور خودمونی بچه های جور و جور یعنی نونا و علی و ایلیا و مهمونمون امیرعلی مهابادی داریم، به یه موضوع خیلی مهم برای نوجوانا میپردازیم، این که به جای معرفی ظاهری درباره هویت خودشون فکر کنن. امیرعلی بگو ببینم اگه فقط سه کلمه برای معرفی خودت داشته باشی اون سه کلمه چه خواهند بود؟
اول اگه اجازه بدید من یه سلام بکنم بعد به سوالتون جواب بدم.
بفرمایید بفرمایید.
سلام به همه بچهای جور و جور، زیاد کشش ندیم، بریم سراغ جواب سوال شما.
خب من اینو فقط بهت بگم، خیلی وقتا وقتی مثلا به نوجوانا میگن که خودتو با سه کلمه معرفی کن، مثلا اسمشون رو میگن، سنشون رو میگن، مدرسه‌شون رو میگن.
بله.
تو راه بهتری سراغ داری؟ بگو ببین.
صفات اخلاقی و جسمی مثلا میشه گفت. مثلا من اگه بخوام خودم رو توصیف کنم، پر انرژی، اجتماعی، اینکی
جز به خصوصیات اخلاقیت نیست، جز به در واقع هویت ظاهریت،
ظاهری میشه،
درسته؟ خیلی خب نورا بگو ببینم، فکر میکنی اگه دوستات، یعنی فکر میکنی اگه از دوستانت بخواییم که تو رو با سه کلمه معرفی کنن، همون کلمات رو میگن یا متفاوت خواهند گفت؟
فکر میکنم یه ذره متفاوت باشه.
یعنی چه جوری میگه؟
چون اونا درکی که از من دارن اون چیزیه که دیدن، و رفتار آدم ها با هر کس ممکن متفاوت باشه، بسته به موقعیتی که اون آدم ها دارن، بسته به روابطی که بین اون آدم ها هست، و هر کسی توی این مسیر یک شکلی از آدم رو میبینه دیگه.
یعنی نگاهی که به تو دارن متفاوته؟
نگاه نه، در واقع اون چیزی که ما هستیم گاهی اوقات تغییر میکنه. مثلا رابطه‌ای که من با مادرم دارم، با مادرم یه طور برخورد میکنم، با پدرم یه طور دیگه برخورد میکنم. هرچند که اونها پدر مادر هستن، توی خونه زندگی میکنیم، همه با همیم، ولی باز هم اون روابطه، اون دیدگاهه و اون نظره متفاوته.
به هر حال هر آدمی به نظرم با سه کلمه میتونه واژه‌ای در واقع انتخاب بکنه، واژه‌های انتخاب بکنه که شخصیتش رو بیان بکنه.
بله.
در مورد شما
من فکر
خیلی مطمئن بگو چی میتونه باشه.
مهربونم.
آی جانم.
خیلی خوشخندم. خوش سفرم هستم.
نه ما هنو انتحال نکردیم. باری کلا. خب ایلیا شما چی میگی؟ به نظرت با تمام صحبتایی که امیرعلی کرد و نونا کرد، راجب خودت چه برداشتی داری؟ چطوری خودتو معرفی میکنی؟
سوال جالبیه این سوال، و ما داریم از اول برنامه راجب این موضوع صحبت میکنیم و بالاخره هر کی هم یه نظری داده و نظرهای هممونو بچه ها شنیدن. ولی خب اگه بخوایم واقعا به این مسئله فکر کنیم، میتونیم حتی یک روز، دو روز، یه هفته به این مسئله فکر کنیم، ببینیم رفتارمون با آدم ها چجوری هن، یکم بیشتر خودمون رو آنالیز کنیم، یکم بیشتر خودمون رو بررسی کنیم. ولی اگه من بخوام ساده ترین چیزی که از خودم میتونم به قول معروف به عنوان یک معرفی در سه کلمه تحویل بدم، میتونم بگم شوخ‌طبعم، مهربونم، و یه ویژگی خیلی بدم دارم مامان نیرو. بچه‌ها ویژگی‌های بدشون رو زیاد نگفتن.
بگو، عیب نداره که.
من بسیار بسیار کینه‌ایم.
نه بابا.
بسیار بسیار کینه‌ایم.
پس چرا ما متوجه نشدیم؟
مامان نیرو، آخه شما بدی نمی‌کنیم به کسی که.
نه آخه واقعا
بدی به کسی نمی‌کنیم که.
چرا همه میگن مهربونن؟ ما چیزی از مهربونی ندیدیم.
شما مگه تو اینطوری معرفی نکردی؟ مگه نمیگه همیشه من
هرگز معرفی
نکردم. دنبال کسی که میگه رژیمم، به نظر من تو از تضاد صحبت نکن.
من اتفاقا من نگفتم رژیم، ولی مهربون که اینا میگن مامان نیرو، من ذره مهربونی در اینا ندیدم.
خب در خودت چی؟
در خودم مهربونی، حالا مامان نیرو
بگو دیگه، مهربونی، خوش اخلاقی، رفیق بازی، چی هستی تو؟
آره مامان نیرو، تعریف از خود نباشه، سعی میکنم که آدم با اخلاقی باشم.
تعریف از خوده،
مهربون باشم.
حالا علی، من این سوال ازت بپرسم، به نظرت شخصیت آدم ها ثابت میتونه باشه یا بر اساس شرایط متفاوت خواهد
شد؟ چه سوال خود مامان نیرو؟ هر آدمی یه شخصیت ثابت داره برای خودش. خب
یعنی یه چارچوب داره.
یه چارچوب داره. بله. یه سری اخلاقیات ذاتی داره، ولی در ارتباط با بقیه آدم ها، آدم های مختلف و شرایط و موقعیت های خاص دیگه تغییر پیدا میکنه. من با آدمی که دوستش دارم یه جور رفتار میکنم، و از آدمی که تنفر نسبت بهش دارم یه جور دیگه رفتار میکنم.
مگه میشه تو از کسی متنفر
باشی؟ نه نشده، ولی
اصلا این واژه بهت نمیاد.
الهی قربونتون برم،
اصلا نمیاد که متنفر باشی. به خدا، یعنی اینقدر شما نوجوانا پاکه دلاتون، انقدر خوشفکرین، انقدر خوشبینی نسبت به آدم ها، که اصلا به نظرم نمیرسه که اصلا این واژه در وجود شما صدق بکنه.
شنیدیم مامانی رو، فقط شنیدیم.
نه آره، اصلا نیست که تنفر تو وجود دیست. امیرعلی بگو ببینم، آیا تا به حال شده دیگران شما رو با یک صفتی معرفی کنن به بقیه که شما اصلا خوشت نیاد و اصلا شما اونجوری نیستی که حالا برخی این گونه تصور میکنن تو پیش اومده برای؟
بله خب من تو مدرسه مثلا. ولی اون صفت حالا لزوما نمیتونه بد باشه ولی میتونه یه صفتی باشه که مثلا ازت خوشت نیاد. مثلا من تو مدرسه بهم میگن عینکی، بعضی وقتا چارچشمی هم بهم میگن و خب. من خب
یعنی میخوان اذیتت کنن، شوخی کنن.